الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله 15 به ترتیب تحریر که در فرازهای مختلف اون بحث و گفتگو شد، لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاختین نسبیتین او رضاعیتین دواما او انقطاعا او بالاختلاف فلو تزوج بإحدى الاختین ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول سوى أن دخل بالأولى أم لا. تا اینجا یک یک فرازهاش مورد بحث قرار گرفت. در همینجا و به دنباله این تعبیرات، مرحوم سید در عروه دو فراز دیگر دارد که مربوط به اینجاست. او رو از عروه نقل میکنی. تعبیر میفرمایند ولا یحرم بذلک وطی الاولا. حالا اگر دومی رو هم وطی کرده باشه، با او وطی اولا حرام نمیشود و این کان قد دخل به ثانیه. مطلب روشنه بر اساس این که گفته شد اولی عقدش باطله نه دومی عقدش باطله نه اولی. روایت هم فرمود و هیه امرأته، روایت امیر ثابت کرد. بنابراین تأثیری در ارتباطش باز اون دختر اول، زوج اول، امرأه اول نمی گذارد و لذا می فرمویند بلا اشکال لأن الحرام لا يحرم الحلال. حتی اگر با دومی مواقع هم کرده باشه، یک کار حرامی انجام شده، بداند که حرمتش مسلم، نداند حرمت واقعی داره ولو منجزه بر او و قابلیت و عقوبت نداشته باشه، بنابراین این حرام واقعا و الحرام لا یحرم الحلال. نظیر این تعبیرم دیگران، صاحب جواهر مرحوم آقای خویی و دیگرانم مشابه این تعبیر. و عبارت بعد دنبالش داره و فیها در عروه نعم لو دخل بها مع الجهل بانها اخت الاولا یکره له وطی الاولا قبل خروج الثانیه عن العده. اما اگر با این دومی فرزن جاهلانه وقاع کرده بود، نه آمدانه نه عالمانه، اگر عالمانه باشه زناست، اون حکمای خاص خودشو داره، اما اگر جاهلانه این کار رو کرده بود، اون وقت میگن نسبت به همون اولی که براش حلاله باید یه مدتیش باش مواقعه نشه تا عده این وطی بی جای دومی بگذرد. مادامی که در عده است با او همبستر نشود. یکره له وطی الاولا قبل خروج ثانیه عن العده بل قیل یحرم للنص الصحیح. بعدم سید فرمود و هو الاحوط. چی میشه احتیاط وجوبی در تعبیر مرحوم سید؟ و در تعبیرات آیون محشین هم لا یترک مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، همه اینا دارن که این لا یترک، نه این احتیاط کن نه بجاست و ترک نشده.
اینجا که اعتراض
نداره چون حروم بوده، حروم واقعی بوده ولی مع الجهل، وقتی با جهل بوده به کام شیرین، نه خلاف واقعی بوده، اما او کار حرامی انجام نداده.
حالا عقد بس باطل بوده نبوده؟
عقد باطل بوده. چرا داره حالا اینجا؟ چرا داره؟ چرا؟ به دلیل این روایتی را که گذشت، دو روایت زراره که هر دو مستند این بحث بود، در حقیقت در اونجا هر دوشون اینو داره، ولا یقرب المرأت العراقیه، که اون زن اولش بود، حتی تنقضی عدت الشامیه، که اون شامیه زن دوم مجهوله بود. و هم در اون روایت دیگرش هم ولم یقرب امرأته حتی یستبری رحم التی فارق. خب این دو روایت هر دو میگه زن اولش براش حلال، حرمتی پیدا نشده، اما در یک مدتی که این هنوز عدش نگذشته بایستی از او دوری کنه و نهی خاصی است، روایت تعبدش رو اثبات میکنه، بنابر این حکم میکنه به لزوم عده.
حرمت نسبی اومده، همون عده که نگه میداره حرمت
عده کیو نگه میداره؟
اولی.
بله باشه.
پس حرمت اومده.
باشه. اشکالی دارید؟
حرمت نداره.
حرمت یعنی از زنیتش خارج نمیشه. بله زنشه، برش حلاله، حالا استمتاعات دیگرش هم در همین مدت حلاله، فقط نسبت به دخول عده نگه داره، حتی یستبری رحم او را. خب این دو تا روایت بله، به اولی نگفتیم نمیتونه رجوع کنه، رجوع نگفتیم نتونه، به یه امرأتو مسلم میدونم عده اون، حالا در عده در حقیقت یه حکم تعبدی اضافه اینجاست، چه حتی در عده هم جمع بین الاختین نکنه، و وقتی اون عده داره پس در اون عده هم با این جمع نشه، نه نکاهش، نکاهش به جای خود، در عدهش هم به اصطلاح جمع نکنه. این تعبد اضافه ایست از این دو تا روایت، حکم خلاف قاعده اضافه، اما در این حال دو تا روایت صحیح داره اینو بیان میکنه. مرحوم سید خب از این دو روایت صحیح رو بهش اشاره کرد ولی فتوا نداد، و هو الاحوه، خودش هم فرمود لنص صحیح، بعد فرمود و هو الاحوه، شاید مثلا نبوده در کلمات قدما. هم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی اشکال کردن به عروه و اینکه چرا و هو الاحوه، چرا از فتوا دست میکشید؟ دو تا روایت صحیح داره، کاریش هم نمیشه کرد، باید طبق این دو روایت فتوا داد، معارضم نداره. این که بگیم اعراض الاصحاب عنهما لم یثبت، خیلی از اصحاب متعرض حالا نشده باشد، این دلیلش نیست که از این روایات از این حیث اعراض کرده باشد. مرحوم آقای حکیم میگه اعراض الاصحاب، نه این اعراض الاصحاب هم اینجا ثابت نشده، در حالی که میبینیم بعضی از قدما، شیخ، ابن براج، ابن حمزه به همین مطلب فتوا دادن، بنابراین اعراض اصحاب هم نداریم، فتوای اونا معلومه، مستندش همین دو روایته، پس اعراض اصحاب هم نه، نیست چنین چیزی، راهی نداریم برای فرار از این دو روایت. ولذا نگفتند، یا اگرم گفتند چه بسا این دو روایت ندیده بودند، اصل حکمشون روی قاعده گفته باشند، بعد اینجا اومدن دلیلی نداشتن چنین. حالا ما داریم این دو روایت رو، چیکارش کنیم؟ نه اونام ذکر نکردن روایت رو که بگن لا یعمل به، یه هم چیزی نداشتی که بگیم از این روایات اعراض کرده باشن. ولذا حالا این آقایون بزرگوار که نام بردیم تعبیر احتیاط میکنن، ولی در حقیقت جای این داره که بگیم و هو الاقوا صرف احتیاط نیست بلکه اقواست. ما بحث قاعده نمی کنیم، میگیم دو تا روایت داره این حکم میکنه، همینم موردشه. اختین این چنین، دومی و یکی عراق، یکی شام، یکی نجف آباد، یکی قم، یکی امثال اینها. لم یعلم، حالا فهمید مورد مورد روایت چیکارش کنیم دیگه. نمیخوایم بحث روایت به اصطلاح قاعده‌ای بکنیم که بریم سراغ اون مطالب. بله خب اقوا مناش همینه، چون قول مخالف داره
داشته باشه.
نه ولی زا میگیم اقوا، اقوال بله اون احتمال هست، ولی زا خیلی هم گفتن. حالا انشالله بعد که میخوای رساله بنویسی اون وقت میخوای با این اصطلاحاتش رو بررسی کنی، این اصطلاحات رو اون وقت میبینی. خودش این یه درایه است. بله قول مخالف، قول مخالفش هم یکی و دوتا نیست، خیلی هستن. بله. آخرین فرازی که در این مسئله پونزدهم در متن تحریر داریم، ولوق ترن عقدهما به ان تزوجهما به عقد واحد او فی زمان واحد بطلا معن. اگر فرض کنیم عقد این دو خواهر رو یک جا با هم خوند، از اول زوجتکما، یک عقد هر دو را عقد بست، این چه حکمی پیدا میکنی؟ و یلحق به اونجایی که نه عقد رو اصلا با هم نخوند، ضمن یک عقد نبود، دو تا عقد بود، ولی فی زمان واحد، این چه جور تصویر میشه؟ حالا هر دو وکیل باشن یا یکیش خودش گرفته یکیش هم وکیلش براش گرفته. بله اونجا میاد پای وکیل در بین. در متن وسیله و تحریر هر دو رو به یک چوب یک حکم داره، بطلا معن. در اینجا هر دو عقد میشود باطل. در مستمسک فرمودن کما نصب الی المبسوط و ابنی حمزه و ادریس بل الی اکثر المتأخرین ایزن و اختاره فی الشرایع لبطلان العقد به نسبت الیهما معا اتفاقا. اینی که بگیم هر دو درسته قطعا نشده نیست، نمیشه بگیم این عقدی که خونده شد هر دو درست، پس چه کنیم؟ ترجیح احدهما هم بر دیگری ترجیح بلا مرجحه، پس نمیتونیم یکیشو بگیم درست. فصحته به نسبت الی احداهما به عینها ترجیح به غیر مرجح، نتیجتا میشن هر دو باطل. ذوق سلیقه آقای حکیم مثل شما نبوده. در مبانی آقای خویی هم نظیر این تعبیر از یه طرف دیگه فرمودن للقاعده فإن الجمع بینهما غیر جائز و ترجیح و اهداهما علی الاخرى من غیر مرجح. همون مطلب را با عبارت دیگری. خلو پس بطلان علل قاعده، روی حساب قاعده‌ای، دوتایی که نمیشه یکشونم بگیم صحیح، کدومو بگیم؟ ترجیح از نظر عقل برای یک دیگر ندارم. اونا حالا خصوصیات خارجیش دیگه مربوط به آقا میشه. بله بله. حالا میدونم شرعن این دلیل میخواد این حرف. بله بله. مرحوم سید در عروه در ذیل این عبارت و ربما یقال میدونم این مشکل، این چی حکم شارع باید بهش این اختیار رو بده، شارع بهش بگه برای چی دلیل میخواد، آیا این اختیار بهش داده شده یا نه، این دلیل میخواد. بله سید ذیل مسئله اشاره میکند که اتفاقا دلیل داریم. ربما یقال به کونهی مخیرن فی اختیار ایه ما شا، اما نه همینطوری، لروایتن، یه روایت در این رابطه داریم، ولی سید به اون روایت فتوا نمیده، میگه محمولتون علی تخییر به عقد جدید. بله بالاخره این مرد مخیره، حالا اون هیچ کدوم اینا شد هر دو باطل، حالا یکیشو میتونه انتخاب کنه ولی به عقد مستأنف، به عقد جدید. روایت رو حمله بر این مطلب باطل. بله سید می محموله برای اینکه برگردونه به همون قول محمولتون. حالا امام یادش داد در جواهر این مطلب را نسبت داده به شیخ و اتباعه که اونا گفتن نه نمیشد و به عقد جدید. در کشف اللسام هم نسبت داده به نهایه و مهذب و جامع و مختلف، اینایی رو به طوری که مرحوم آقای حکیم نقل میکنه. روایت چیه؟ صحیحه جمیل مرویه در فقیه عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج اختین فی عقدة واحدة قال یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى، هر کدوم خواست نگه داره دیگری رو رهاش کنه. و قال، بعدم یه فرع دوم، فی رجل تزوج خمسا فی عقدة واحده، پنج تا زن یه مرتبه با هم در یک عقد، با یک عقد هر پنج تاشو عقد کرد، فی عقدة واحده. اونجا هم قال علیه السلام یخلی سبیل ایتهن شاء، هر کدوم رو خاص بزنه کنار، این اختیار با خودشه. اینن در اونجا هم همین استدلال گذشته هست که این عقد پنجتا که نمیتونه صحیح باشه، انتخاب یکی دون دیگری هم ترجیحون بلا مرجح از نظر عقل، پس باید بگیم همه باطله. در این حال این روایت میفرماید نه، یکیشو بذاره کنار بقیه درست.
قسم اول عقد مستنب و جدید نداره.
بله
روایت قسم اول متفاوته، عقد جدید دیگه نداره.
نداره، بحث این عقد جدید نیست در اینجا، صحبت این از اون مسئله عقد جدید که قبلا گفتیم و اینا گذشت. اینجا روایات اونها میگفت هر دو باطل، این روایت داره میگه نه یکیشو نگر داره. چجوری نگر داره؟ بله این نداره توش به عقد جدید، محمولتون به قرینه اون قاعده و امثال اینا، محمولتون علی تخییر به عقد جدید، یکیشو خودش عقد کنه. ولی خودش اگه داشت که این قصه ای نداشت که تعارضی نداشت. معارضه
در روایت دوم عقد جدید نمیخواد، در روایت اول عقد جدید میخواد.
در روایت اولش کدومه؟
همونجا که گفت تو یکیش بوده کنار دوباره
اون روایت که نداشتیم، رو قاعده گفتیم اونجا، رو قاعده گفتیم. این روایت مخالف قاعده، میگه نه یکیشو به دلخواه خودت نگردار، عقد جدید نیست. نه ظاهرش اینی که عقد جدید نیست، ولی یهمل. یهمل یعنی چی؟ یهمل یعنی چی؟
زورکی.
صحب کن، صحب کن. این روایت هم در کافی نقل شده هم در تهذیب، اما سند هر دوش در کافی و تهذیب سنداشون ضعیفه، ولی همین باعث شده مثلا فقها معمولا اعتنا به این روایت نکردن، سند کافی رو دیدن ضعیف، سند تهذیبم دیدن ضعیف، رد به ضعف سند. ولی حالا در اونجای کلمه کم و زیادم به جای خود دیگه که تکرار نمی کنه یا بستانی، اما روایتی رو که خوندیم از فقیه، نه سند فقیه صحیحت، ولی ذا تعبیر کردیم صحیحت و جمیل، بنابراین مستند میشه این نقل. این روایت به نقل فقیه سندش صحیحتون و این میشه مستند، و ضمنشم عذر این مطلب که چرا خیلی از فقها نگفتن این مطلب را، برای خاطری که اون دو سند دیدن و اون دو سند سند ضعیف هستن و از این جهت اعتنا نکردن. ما هستیم و پس نقل فقیه با این سند معتبر.
ببخشید مثلا همینجا اگر یه روایتی رو مثل عین همین در بعضی از نقل سند ضعیفه، در بعضی از ها صحیح، به کدوم ما میتونیم چیز کنیم؟ ما بگیم
آیا گفت الحرام یحرم الحلال؟ دو تا سند ضعیف این سند قوی رو هم باطل میکنه؟ اینم چی احتمال میدیم؟ چه احتمال میدیم؟ نه سند اصلا سند دیگریست، نسخه بردانی نیست، افراد دیگری اصلا صحیحه، اونا افرادی توشون هستن غیر صحیح، ربطی به هم نداره. نه اینا فرقی نمی کنه، یه روایته سه جا نقل شده ولی با سه سند، سند تهذیب و کافی هم دو جوره و در این حال هر دو ضعیف. نه هیچ ضرری به این سند نمیزنه.
روایت جمیل مرفوعه شما نخونده؟
نخه
بخونید
سندش رو میگم. ای بابا بخونید. آقای محمدی بفرمید. نه میگم فقیهش
ابن
عبی عمر الجمعی خودش مرفوع است نمیدون. نه خب مرحوم سید گفت محمولتون خلاف قاعده است، هم میکنیم بر این مطلب که مقصود نگه داشتن به عقد جدیده. صاحب جواهرم اینن همین حمل رو پذیرفته و حمل کرده بر این مطلب، ولی مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه که علتی نداره همچین حملی و دلیلی نداره، لا دلیل علیه ولا دائی الی، نه دلیل داره این حمل و نه دائی برش. ما در قول بالبطلان دلیل خاصی نداشتیم، اومدیم صرفا روی قاعده کلی که این الان ترجیح احد ما ترجیحون بلا مرجح و از این جهت درست نیست. حالا شارع آمده یه مرجح براش قرار داده، مرجحش هم میل خود این مرد، انتخاب او، محال که نیست، امر شدنی، شارع تعبد. کل این بحث از اول که جمع بین الاختین حرامون که آقا مدتی منتظرش بود، اینم تعبد، و والا نه میتونست یک آسایشگاه درست کنه همه اختا رو جمع کنه، طوری نمیشد. بنابراین وقتی روایت داریم دائی نداریم بر این که حتما از دست این روایت خلاص بشیم تا بگیم یه جور حمل کنیم بر اون معنای خلاف ظاهر، نه، این روایت در جای خودش تخصیص میزنه اون قاعده عام را، ترجیح بلا مرجح نه درست نیست، محالون مرجح نداره در خارج، بله شارع آمده یه مرجح براش قرار داده. وقد اشتهر ما من عام الا وقد خص، این شدنیست. از کشف اللسام هم نقل میکنن که ایشون هم فرموده که روایت و این کان صحیحن لکنه لیس نصا فی المدعا، صریح نیست که به همون عقد اول لاحتمال ان یراد یمسک ایتهما شا به تجدید العقد و هین ازن لا یکون الخیار معینن یا معینن. آقای صاحب کشف اللسان، مگر همه جا بحث تخصیص و عام و امثال اینها که در فقه داریم مخصص بایستی نص در تخصیص باشه یا نه؟ ظهوره، همه ادله ما از ظهورات نص، روایتی که صریح باشه موارد کمی داریم، درصدی کمی، معمولا تخصیصات هم با همین ظهورات عامی هست، حتی عام قرآنی یخصص به ظهور روایت، ظاهر روایت تخصیصش میزنه. و اینجا فرض کردید خودتون قبول دارید ظاهرش اینه که به همون عقد سابق، حالا میگید نص نیست، میشود اینجوری احتمال داد، ولی با این احتمال خلاف ظاهر که نمیشه دست از روایت برداشت.
سیغه که یقینا رو هر دو واقع شده، ما دو تا سیغه نداریم که بعد ببینیم کدوم ترجیح بدیم، اون که واقع شده رو هر دو واقع شده، هر دو رو چطور تفکیک میکنیم بعد دو ترجیح میدیم؟
ما سیغه همونو که نمیخوایم تفکیک بدیم، حالا فرض میکنیم هر دو زن دائم سیغه نیستن، هر دو بله، در نتیجه تفکیک میکنیم به دلیل این روایت، میدونم به دلیل این روایت که خود روایت میگه این متن روایت این بود یمسک ایتهما شا، این یمسک آیا معناش اینه باطل شد حالا از سر بش بچسبه یمسک؟ چرا؟ عقلی خود روایت داره ترجیح میده، میگید بلا مرجح، نه مرجح پیدا شد، یعنی شارع آمد میل خود این مرد را، اراده خود این مرد را مرجحش قرار داد.
جا از اشکال در وجود که میگوید بلا
مرجح، چه اشکال داره؟
جا از اشکال در وجود که میگوید بلا مرجح، خب صحیح نیست که بخواید ترجیح بدید.
چرا؟ اول کلام
اول کلام
چرا صحیح نیست؟ عقد و خوند هر دو رو، قشنگم هر دو رو به قصد انشا از مخرجم ادا کرد. چیچیش صحیح نیست؟ میدونم چیچیش صحیح نیست. عقدش چرا؟ هر دو عقد درست خوند. حرمته. حالا حرمت به چی؟ به یکی برداشته میشه. یه عقد خونده، میدونیم این که خیلی خوب یه عقد خونده مسلم، بله این یه عقد، مقتضای عقد حلیت عقد بود. شارع آمد در این مقتضا تصرف کرد، گفت ولو به یه عقد دوتاییشون حلال نمیشود. حالا کدوم حلال نمیشه؟ چون ترجیح مرجح بلا مرجح هر دو، یا نه شارع میاد بگه ترجیح هر کدوم خواستی. تفکیک در اثره، نه تفکیک در خود عقد. در خود عقد یکیه، اما در اثرشه. میدونم اگر آمدی یه جفت در رو به یکی فروختی، یه لنگش مال خودت بود، یه لنگش مال دیگری، چه میشه؟ خب میشه پس تفکیک در عقد؟ یه عقدم خوندی با یه عقد، اینا و کم لهوم نظیر. میدونم با اجازه میگم، همینی که تفاوت میکنه، یکی با اجازه یکی بی اجازه. نه اون یکی، اون یه لنگش یوریست وقف است و با اجازه هم درست نمیشه. ها چیکارش میکنی؟ میدونم با یه عقد دوتایی رو خوند، یعنی اصلا یه جفته در یه عقد. از اولش چیه؟ یعنی چی؟ بسیار خوب، اینم از اول دوتاییشو نمیشده است. میدونم دوتاییشونو نمیشد. فرق اینا همه از یک قبیل، از این حیث که الان یک عقد رو میایی در نتیجهش تفکیک میکنی. اشکال شما رو این حیثه، اشکال شما رو این حیثه. من اون حیثشو جواب میدم، نه اشکالی نداره. هر دو عقدش تفکیک در اصل.
همین حیث خودم جواب بدید دیگه، ترجیح بلا مرجح معنا نداره، اونجا میشه تأخیر.
بله.
درسته، جمعش حرامه.
بله.
لازم میاد که مرد مخیر اصلا معنا نداره تو ترجمه.
بسیار خوب، شما رفتین قاعده رو هم گفتین ما اینجوری ازش میفهمیم. خیلی خوب، حالا فعلا موافقی؟ هر وقت مخالف بودی صحبت میکنیم با هم. فعلا موافقی؟
شما موافق بودی.
نه دیگه، شما داری میگی اصلا سر قاعده هم همینطوره. میدونم من حالا اونجا رو حالا مخالف هیچی، حالا اومدیم نه میشیم موافق طبق این روایت. شما به یک، ما به یه بیان میگیم، شما زدی زیر هر سلکاتش، اصلشو به اسلام منکر شدی. راحت تا کی گفت
اگه یکی
بود
انکه تو میگفتی، ولی الان انکه تو
کمو کلن عبادت
کی گفت؟ خود غلطه از خود عبادت.
نه هیچ مشکلی نداره روایت. حالا اینن همین مطلب رو هم مرحوم آقای خویی در مبانی تأیید کردن و فرمودن که نه، لا یوجب له مطلقا، این لا موجب له بر این تأویل مطلقا، بل هو خلاف ظاهر النص، فإن ظاهره ثبوت الخيار لا في امساك ايهما شاء خارجا من دون حاجة الى عقد جديد كما يشهد لذلك ذيل الحديث. شاهدش هم اینه که تو همین روایت اون مورد پنج تا زن رو که یه جا با هم ازدواج کرده بود، اون مورد هم نمیشه پنج تا با هم، روایت میگه یک شو رها کنه. فتوا هم همین داده شده، به همین هم همه فتوا دادن که بله یک شو به اختیار خودش لهل خیار که یکیو بذاره کنار بقیه درسته. اونم عیناً مثل همینه، اشکالاً و جواباً. بله اتفاقاً من دون حاجت الى عقد جدید علی لاتی امسکهون، اتفاقاً اینم شاهد میشه بلی که روایت معمول و بهه به همین معنای ظاهریش، پس هیچ نیازی به تعویل در این روایت نیست و جای تعویلم نیست. ولذا در حاشیه بر عروشونم روی همین مطلب فتوا دادن، فرمودن لا تبعد صحت و هذا القول، یعنی این که مخیرن فی اختیار ایه ما شا فان الروایه صحیحه نبو اون دو سند به این سند و ظاهرت و دلاله دلالتشم روشنه و قد عمل بها جماعت من الاصحاب، ادهی از اصحابم به اون روایت عملی کردن در این موردش در اون که اتفاقیه، فلا وجه لحملها علی خلاف ظاهرها. بنابراین حالا بعضی از آقایون به اصطلاح از کنارش گذشتن بیشتر برای همون جهت اینی که تصور بیکردن روایت ضعیفت السند و نه با نقل صدوق روایت صحیح است و معتبر. این مسئله 15 به شقوقه که اساس بحث حرمت جمع بین الاختین و فروع اولیش تو این مسئله 15 بود، با اضافاتی که از عروه بهش زمیمه کردیم.
این مسئله 15 شما خودتون هم قبول کردید؟
بله. حالا در حاشیه بعضی از آقایون اونام تایید کردن، یعنی قبل از آقای خویی و اینها، مرحوم کاشف الغطا داره لا مانع من العمل بظاهرها و تهمل على صحت عقد كل منهما مراعاتن به فراق الاخرى، یکی که بذکره کنار اون یکی میشه صحیح. مرحوم آقای گلپایگانی میفرماید و مع ذلك الاحوت اختیار و احداهما ثم الطلاق اذا اراد التصریح و العقد الجدید اذا اراد الامساک. حالا یکی که انتخاب میکنه احتیاط اینه که دو مرتبه عقد جدیدم بخونه، احتیاطش اینجا. اگرم خواست ازش جدا بشه همین رو هم طلاق بده، نه این که بگه باطل بود، چنده مرددی بین این که باطل بود یا نه این احتیاط فالاحوال به عنوان احتیاط الزامی در بیان آقای گلپایگانی.
اگه نخواست هر دو طلاق بده
هر کدوم رو که نخواست،
اگر هر دو رو نخواست
طلاق بده،
دو تا طلاق.
طلاق بله دو تا طلاق. بعد حالا مهر که اولا نه مهر، مهرش دیگه وابسته به همون انشاء است، منشاء اون میشد واسه مهر. مهرشون مسئله بعدها بیاد متفصل روی این شقوق مختلف مسئله. بله الاحوت اختیار و اهداهما ثم طلاق اذا اراد تصریح، هر وقت خواست آزادش کنه با طلاق آزادش کنه. والعقد الجدید اذا اراد الامساک، هر کدومی که میخواد اون، اون یکی چی؟ حالا ایشون اونو دیگه متعرض نشده، فعلا رو اون، این دو شقش رو اونیست که میخواد. اونی که نمیخواد حالا احتیاجش به طلاق اون دیگه متعرض نشده، اونم متعرض.
طلاق بده دوباره
اگر میخواد عقدش کنه
دیگه طلاق نمیخواد.
نه چون عقد علا فرضه هم درسته. بله اشکالی نداره. بله اگر عقدش مسلم درست باشه بله دیگه اون لغوه، اما عقدی که الان شک داره درسته یا درست نیست احتیاطاً تجدید عقد کنه که اشکالی نداره. من دارم همینو بهشون جواب دادم، خود من زودتر فهمیدم و جواب دادم اون صیغه موقت جاییست که عقد خونده مسلمم الان در نکاحشه، حالا خواسته باشه صیغه دیگری یا دائم بخونه نه لا یجوز الا این که بذل مدت کنه. حالا اگر زن دائمم یقینا زنشه نه، اما جایی که شک داره مورد شکه اونجا موردی که یقینا عقد سابق درسته معنا نداره عقد دوم لغوه. هر چی میخوای بخون، ذکرش هم بگیر، یه دور تسبیح هم بخون و لغوه. اما چیزی نیست که حرام هم باشه بود جایی رو لطمه بزنه، نه لغوون. اما در جایی که نسبت به صحت عقد قبلی مثل این مورد شک داره، مورد تردیده، آیا به همین یمسک درسته به همون عقد سابق یا نه خلاف مشهور چنین و چنانه، اونجا عقد جدید بخونه. من اشکال ایشون رو فوری همون اولی که فرمود به اصطلاح فهمیدم، این اندازه فهم و هوش داشتم فهمیدم و زودم جوابم دادم، ایشون هم خوب زود گرفت تموم شد. چیو؟ آقا جان شما بالاخره الان سید گفت اولش هر دو عقد باطل، روایت گفت نه هر کدوم انتخاب کردی درست، حالا یکی انتخاب کردی این عقدش باطله یا درست، این شد دو قول. میخوای احتیاط کنی بینهما، احتیاط به چیه؟ احتیاط به چیه؟ همین دیگه، عبارت ایشون هم همینه.
عبارت ایشون که از احباب اختیار و ادعاهما،
بله اختیار بکنه تا موضوع، نه تا موضوع این روایت درست بشه. یک ببین تا هیچ کدوم اختیار نکرده کسی، موضوع این روایت نیست. بله چرا؟ برای که اون به اصطلاح یک مختار واقعی شاره برده رو واقع، حالا این موضوع رو تحقق بده تا معلوم بشه تکلیفش. بله مسئله بعد مسئله 16 نه این خلاف روایته، نمیتونه بگه باطل بود، روایت میگه در واقع یکیش صحیح، اما کدوم صحیح؟ بله برای این که میگه یکیش صحیح، کدوم صحیح؟ هر کدوم. پس یه کاری این بعد اونی که الان یک موردش بین زمین و آسمونه که بالاخره با این اختیار باید تکلیفش روشن بشه. بله 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 باید این کار رو بکنی. بله تا دیگه از این غلط ها نکنی دوتایی رو با هم عقد کنی. چرا مسئله 16 انشالله فردا بیاره خدا.